ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر پیشنهادی علوم می گوید در صورت گرفتن رأی اعتماد با نیروهای جدید کار خواهد کرد. پیکر مرتضی پاشایی به دلیل ازدحام جمعیت به خاک سپرده نشد. روزنامه ی آسمان رفع توقیف شد. سلام از شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم گفت در صورت گرفتن رأی اعتماد با نیروهای جدید در وزارت علوم همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر پیشنهادی علوم گفت جعفر میری منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزارت خانه نیروهای توانمندی هستند که می توانند در سنگرهای مختلف به جمهوری اسلامی خدمت کنند. روز شنبه جعفر میری منفرد و سعید سمنانیان در نامه‌های جداگانه به محمد علی نجفی سرپرست این وزارتخانه استعفای خود را اعلام کردند، اما سرپرست وزارت علوم با استعفای آنها موافقت نکرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ که قرار بود امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شود، به دلیل ازدحام جمعیت به سردخانه بهشت زهرا منتقل شده است. محمد حسین توتونچیان از برنامه ریزان آقای پاشایی به خبرگزاری ایسنا گفت که روز یکشنبه بعد از تشییع پیکر او از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا حرکت کردند، اما ساعت‌ها در ترافیک ماندند. آقای توتونچیان همچنین گفت در این شرایط تصمیم گرفته شد که پیکر او بار دیگر به سردخانه منتقل شود تا در موقعیت بهتری مراسم خاکسپاری انجام شود. همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داد در تشییع جنازه مرتضی پاشایی به دلیل ازدحام بیش از حد و غیر قابل پیش بینی مردم، خیابان‌های اطراف تالار وحدت مسدود شده و کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به این محل هم با دشواری مواجه شده بود. وکیل مدافع روزنامه توقیف شده ی آسمان از صدور دستور رفع توقیف این روزنامه از سوی دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایستا، این پرونده با شکایت مدعی العموم تشکیل و در مرحله دادسرا دستور توقیف آن داده شده بود. دادگاه روزنامه آسمان 12 مرداد به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و آنچه اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی نامیده شده برگزار شد. هیئت منصفه اعلام کرده این روزنامه در 2 اتهامی مجرم است و مستحق تخفیف نیست. بر اثر حمله انتحاری به خودرو به حامل یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان در شهر کابل، 3 کشته شدند، 22 هم در این حادثه زخمی شدند. خودرو به حامل شکری بارکزای نماینده پارلمان افغانستان هم که در نزدیکی ساختمان پارلمان بود به شدت آسیب دید و تعدادی از سرنشینان زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت حال خانم بارکزای خوب است و جراحات کمی برداشته است. خانم بارکزایی که از فعالان حقوق زنان افغانستان هست، پیشتر گفته بود که به طور مرتب تهدید به مرگ می شود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما اجلاس سران 20 متشکل از اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی روز یکشنبه در استرالیا به پایان رسید. از جمله موضوعات پرداخته شده در این نشست، بحران اوکراین و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
با پایان گرفتن نشست گروه 20 در استرالیا در روز یکشنبه، سران کشورهای شرکت کننده از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اجلاس را ترک کردند. رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان روز یکشنبه بر سر موضوعاتی از قبیل کمک به رونق جهانی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از فرار مالیاتی توافق کردند. اما سران کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در این اجلاس 2 روزه از ادامه انتقاد از روسیه غافل نماندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها با متهم کردن روسیه به تجاوز به خاک اوکراین، موسکو را تهدید کردند که در صورت ادامه اعزام نیرو و ارسال تسلیحات به جدایی طلبان شرق اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال خواهند کرد. در همین راستا باراک اوباما انزوای روسیه را غیر قابل اجتناب توصیف کرد و به خبرنگاران گفت:
نباید به کشورهای دیگر تجاوز کرد یا با حمایت مالی از طرفداران خود به تجزیه کشوری دامن زد که دارای مکانیزم انتخابات دموکراتیک است.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن رد اتهام‌ها از اعضای گروه 20 به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشورش انتقاد کرد و تحریم‌ها را ناقض اصول گروه 20 دانست. تحریم‌های فعلی علاوه بر صنعت نفت و بانکداری روسیه، نزدیکان آقای پوتین را نیز هدف قرار دادند. رئیس جمهوری روسیه پیش از ترک زود هنگام نشست گروه 20 بدون اشاره به جزئیات حل بحران اوکراین را ممکن دانست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی به بررسی اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه از جمله اعمال تحریم‌های احتمالی علیه آن کشور بپردازند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما در همین زمین رئیس جمهوری روسیه که به دلیل سیاست این کشور در اوکراین مورد انتقاد شدید رهبران غرب قرار گرفته، پیش از پایان رسمی اجلاس سران گروه 20 استرالیا رو ترک کرد. در حالی که وضعیت در شرق اوکراین رو به وخامت نهاده، آمریکا و متحدانش اعلام کردند به دلیل الحاق کریمه و به آشوب کشیدن شرق اوکراین به مجازات روسیه ادامه خواهند داد. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت به دلیل آنکه 18 ساعت پرواز پیش رو دارد و قبل از آغاز روز کاری دوشنبه میخواهد بخوابد، ناچار است پیش از پایان رسمی اجلاس سران جی 20 بریزبن استرالیا را ترک کند. پیشتر سخنگوی کرملین گفته بود که رئیس جمهور روسیه تا انتهای نشست در آن حضور خواهد داشت. رهبران غربی به دلیل مداخله روسیه در اوکراین، پوتین را تحت فشار شدید گذاشتند. روسیه که در بهار گذشته شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و از جدایی طلبان در شرق این کشور حمایت میکند، همواره ایفای نقش در بحران اوکراین را تکذیب کرده. پوتین در آستانه سفر به استرالیا به شبکه تلویزیونی آرد آلمان گفت که روسیه اجازه نخواهد داد کیف بر کسانی که او آنها را مخالفان سیاسی دولت اوکراین نامید غلبه کند. پوتین در این حال گفت که بخت خوبی برای حل مناقشه اوکراین پیش بینی می کند. او همچنین تاکید کرد که روسیه خواهان رابطه مثبت با قدرت های غربی است، اما به گفته وی پایان تنش ها بر روی کرد غرب بستگی دارد.
اگر ما از اصول حقوق بین الملل پیروی کنیم و به منافع یکدیگر احترام بگذاریم، دوره پرتنش طولانی نخواهد بود. اما اگر همتایان ما کوشش کنند که در تمام مسائل صرفاً منافع ژئوپلیتیک خود را در نظر داشته باشند، پیشبینی تحولات آتی دشوار خواهد شد. امیدوارم که درک علاقمندی همگانی به عادی سازی اوضاع ما را به حل مسائل نزدیک کند و نقش حقوق بین الملل را ارتقا بخشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در نشست مطبوعاتی در بریزبن بر لزوم رعایت حقوق بین الملل تاکید کرد و یادآور شد که یکی از اصول قوانین بین المللی عدم تخصم در کشوری دیگر و یا حمایت از کسانی است که برای تجزیه این کشور میکشند. رئیس جمهور آمریکا در یکی از تندترین سخنانش به روسیه هشدار داد که در صورت عدم تغییر سیاستش در اوکراین، در انزوای بین المللی باقی خواهد ماند. کشورهای غربی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را بعید ندانستند. گلیب پاولوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید بنیان سیاست کنونی کرملین مخالفت با اصول و ارزش‌های غرب است و این رویکرد در دوره پوتین تغییر نخواهد کرد.
Новый курс, который выбрало руководство России, это курс на построение некого евразийского.
Замандаран умур дар Русие ташкил дулати урасияи ра хадаф قرار دادند. اما این حرکت در مسیر نابودی روسیه است، زیرا فلسفه آن پیگیری ارزش‌هایی است که در تضاد با ارزش‌های اروپایی قرار دارد. مثلا اگر حقوق بشر و برتری قانون مبدأ و پایه سیاست غرب است، روسیه در جهت متضاد گام برمی‌دارد. دارد. این جمله معروف که روسیه اروپا نیست تعیین کننده سیاست کرملین در تمام عرصه‌ها شده. آنچه در روابط روسیه و اوکراین می‌بینیم، تلاش روسیه برای ممانعت از حرکت اوکراین به سوی اروپا است و در حالی که روسیه در جهت مخالف حرکت می‌کند، از گسل به وجود آمده خون می‌چکد.
هرچند بحران اوکراین در دستور کار جی 20 نبود، اما تمام نشست‌ها در حاشیه این اجلاس حول محور این موضوع برگزار شد. تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین همزمان با ادامه ورود تسلیحات سنگین به منطقه باعث نگرانی‌ها از آغاز دوباره جنگ تمام عیار و حتی سرایت نبردها به مناطق دیگر شده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اما در ادامه یک سلسله تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، بعد از ظهر شنبه حرکتی از سوی شماری از دراویش گنابادی ساکن بلژیک و آلمان در برابر کلیسای قدیمی شهر کل برپا شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از محل برگزاری این تجمع گزارش میده.
پس از برپایی چند تظاهرات در برابر سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در چند پایتخت اروپایی، این حرکت‌ها از این هفته به داخل شهرهای اروپا راه یافته و بعد از ظهر شنبه شماری از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در برابر کلیسای معروف دوم، قدیمی‌ترین و بزرگترین کلیسای شهر کل، گرد هم آمدند. در اطلاعیه‌هایی که به دو زبان انگلیسی و آلمانی در این حرکت به رهگذران داده میشه، از جمهوری اسلامی ایران آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی خواسته شده. در حالی که این تظاهرات ادامه داره، من جلو میرم و با آقای افشین ساجدی که اخیراً همراه با آقای مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن پاسداشت جهانی حقوق بشر در ایران، با برخی از مقامات پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیداری داشتن، می‌پرسم الان وضع جسمانی ویژه درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟
مشکل اصلی الان در مورد جناب آقای مصطفی دانشجو هستش، به خاطر مشکل شهید ریوی برای هر چند نفس از حال میره، اکسیژن کم بدنش میرسه و متاسفانه هیچ مراقبت پزشکی که لازمه و متناسب با این مشکل ریوی ایشون هستش به ایشون ارائه نمیشه.
آقای افشین ساجدی، که شما اخیراً با آقای مصطفی آزمایش دیداری با تنیشند از مقام‌های پارلمان اروپا در شهر بروکسل داشتید،
مسئله که مطرح شد این بود که برخورد با دراویش یک برخورد سیستماتیک است. در طول چند سال حسینی‌های ما مورد تهدید و تخریب قرار گرفته و وکلا و روزنامه‌نگارا فقط به خاطر انجام کارهای پروفشنال خودشون مورد تعقیب قرار گرفتن. ما اینها رو منعکس کردیم و خواهش کردیم که لحاظ کنن در گفتگوهای خودشون با دولت ایران.
خب خانم، شما در این حرکت اعتراضی در شهر کل شرکت کردید، می‌بینم که عکسی رو مقابل صورتتون گرفتین به صورت ماسک.
این عکس یکی از برادران درویش ماست که به جرم دفاع از حقوق دیگر برادران خودشون که اعتقادات مذهبی داشتن، متاسفانه در بندن بدون هیچ گناهی. جناب آقای مصطفی دانشجو که وکیل درویش هستن، خواسته ما اینه که بگذارن هر کس هر عقیده‌ای دارن تا زمانی که به کسی آزاری نرسونده و در دل خودش هست، راحت به اعتقادات و آیین خودش بپردازه، چه بهایی، چه مسیحی، چه ارمنی، چه هر دینی. چرا نباید بتونه با خواسته خودش، با اون که بهش اعتقاد داره، با خدای خودش نیایش بکنه؟ همین.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12 اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.